سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور شامل کرده که شرایط مناسب برای زنان تجارت پیشه ندارند. این بانک در گزارش تازه خود که امروز نشر شد، افغانستان را کشور خوانده که تجارت زنان و شرایط برای تجارت آنها روز به روز بدتر می شود. در این گزارش که زیر عنوان زنان تجارت و قانون در 2023 منتشر شده و محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان اشاره شده و گفته شده که طالبان فرمان ها و دستورالعمل های را صادر کردند که سفر زنان و توانایی آنها را برای یافتن شغل شدیداً محدود کرده. طالبان تا هنوز به این گزارش عکس‌العمل نشان ندادند، اما پس از برگشتشان به قدرت در افغانستان در آگست 2021 محدودیت ها بر زنان و دختران افزایش یافته. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که رضا شهید خبرنگار رادیو تلویزیون رای فردا سوی طالبان بازداشت و به محل نامعلوم انتقال یافته است. این مرکز اعلامیه‌ای را در این مورد امروز نشر کرده که در آن به نقل از وهاب شهیر برادر رضا شهیر گفته شده که رضا شهیر روز شنبه از هرات به کابل حرکت کرده بود که در ولسوالی شاجوی زابل از سوی طالبان بازداشت شد، اما مقام‌های محلی طالبان در زابل در مورد این رویداد ابراز اطلاعی کردند. حکومت طالبان تا هنوز رسماً در مورد بازداشت رضا شهیر چیزی نگفته است، اما مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 1401 237 مورد شکنجه علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در این کشور به ثبت رسانده. علی وزیر نماینده وزیرستان جنوبی در اسمبلی ملی پاکستان و عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی با استناد به منابع حکومتی و اعضای جنبش این خبر را نشر کرده. بادشاه پشتین راننده موتر علی وزیر امروز به رادیو مشال گفت که نیروهای امنیتی موتر او را متوقف علی وزیر را با خود بردن. گفته شده که علی وزیر از زمانی که برای شرکت در جلسه اسمبلی ملی به اسلام‌آباد می رفت دستگیر شد. علی وزیر و اعضای رهبری جنبش تحفظ پشتون در سخنرانی های خود به تلاش به نفرت پراگنی علیه نهادهای امنیتی متهم شدند. و آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین امروز تایید کرد که نیروهای اوکراینی روستایی را در زاپروژیا از نیروهای روسی تصرف کردند. زاپروژیا محل استقرار بزرگترین تاسیسات هسته‌ای اروپا است. خبر بازپسگیری روستای پیاتی خاتکی ساعت پس از آن نشر شد که رئیس جمهور اوکراین وعده داد که تهاجم روسیه در کشورش را پایان می بخشد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدید به برنامه این هفته این حق من است از رادیو آزادی. ماده اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد که از سوی کشورهای جهان به شمول افغانستان پذیرفته شده حکم میکند که تمامی مردم حق اداره شخصی خودشان را دارند. به این معنا که بر بنیاد این ماده مردم می توانند به صورت آزادانه موقف سیاسی خود را برگزینند و به گونه آزاد پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند. در نظام‌های گذشته افغانستان زنان تا سطح وزارت و اداره‌های مختلف کار کردند. چند مرتبه زنان نامزد ریاست جمهوری هم شدند و در عرصه‌های سیاسی پیش رفتند. پارلمان افغانستان در جریان حدود دو دهه ده نماینده زن داشت و بانوان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال بودند. اما اکنون چی شده؟ آیا حق و امتیاز برای بانوان در افغانستان وجود دارد؟ به ویژه در عرصه سیاسی آیا زنان در افغانستان می توانند از حق سیاسی بهره مند شوند؟ چرا مهم است که بانوان در عرصه های سیاسی نقش فعال داشته باشند؟ آیا زن و سیاست باز در افغانستان با هم گره خواهد خورد؟ در این موارد بحث می کنیم. سه مهمان در برنامه امروز ما حضور دارند. پرستو یاری مشاور پیشین وزارت دولت گذشته افغانستان در امور صلح، لیزا سروش پژوهشگر منازعات و اروج حکیمی خبرنگار آزاد و فعال مدنی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه امروز این حق من است. بانو پرستو یاری نخست با شما. در عرصه سیاسی افغانستان فعال بودین، با عنوان مشاور در یک وزارت مهم کار کردین. با باور شما نقش زنان در اجتماع سیاسی یک کشور به ویژه از جهان سوم اگر مشخص بگویم افغانستان تا کدام حد مهم است؟
تشکر. سلام بر شما جناب نعیمی صاحب، مهمانان برنامه و شنونده های عزیز شما که صدای ما را دارد. همان قسمی که نقش مردان در یک جامعه کلیدی و اساسی هست، نقش زنان نیز از جمله مسائل و موضوعاتی هست که نه تنها که کلیدی و اساسی، بلکه راهگشای یک جامعه مرفه مبتنی بر قانون و عدالت می باشه. زنان در تمام جامعه، نه تنها جامعه افغانستان، مهم هست و یکی از بخش اساسی یک جامعه حساب می شه. اکنون که در افغانستان زنان افغانستان بر علیهشان تبعیض جنسیتی و همچنان میتونیم بگویم که آپارتاید جنسیتی که در قبالشان جریان داره، ما نمیتونیم امروز قضاوت بکنیم، بلکه در گذشته ها ما زنانی داشتیم که در همه اموری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در افغانستان نقش داشتن و نقششان ما نمیتونیم نادیده بگیریم. اما بدبختانه با گذشت 20 سالی که لااقل من میتونم ادعا بکنم که من مبارزه کردم و قبل از او کسان دیگه که مبارزه کردن، به خاطر دسترسی زنان به حقوق اساسیشان، به خاطر حقوق برابرشان در تمام امور یک کشور، در 2 سال اخیر همه نقش بر آب شد و ارزش های حقوق بشری و ارزش های حقوق زنان زیر پا شده و اکنون باز هم ما در نقطه صفری رسیدیم که دست و پنجه نرم میکنیم به خاطر رسیدن به یک کشوری که حقوق زنان و مردان مبتنی بر یک قانون و مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد.
تشکر میکنم. بانو پرستویاری، شما لطفاً باشین در خط تلفن و پرسش بعدی ما متوجه بانو لیزا سروش هست، پژوهشگر در حل منازعات. بانو سروش، بدون حضور زنان در عرصه سیاسی، آنچه که امروز در افغانستان میگذره، آیا یک جامعه کامل بوده میتونه؟
خب نعیمی صاحب، سلام به شما، سلام به مهمانای برنامه و کسایی که برنامه را میشنون. همین رقم که همیشه در تاریخ جایگاه زن و یا حضور زن به عنوان نیمی از پیکر جامعه تعریف شده، بنابراین اکنون ما در یک جامعه قرار داریم یا زنای افغانستان اکنون در شرایط قرار دارن که جامعه فلج است، چون نیمی از زنها در جامعه حضور ندارن و متاسفانه که حاکمان امروز هم که دیدگاهشان برخواسته از باورهای دینی و همچنان سنت هایی هست که یک سلسله مردم افغانستان به او پابند هستند و بینش جهانی طالب ها هم نسبت به زن ها بسیار مایوس کننده هست و همیشه متاسفانه که در نه تنها در رژیم طالب ها، همیشه در مسائل سیاسی افغانستان، نه تنها از امروز، اگر یک مرور کوتاهی به جایگاه زن داشته باشیم، میبینیم که همیشه زنها سرخط بودن و خبرها و همیشه زنها محور تنش های سیاسی بودن. اگر ما بیاییم از زمان مدرنیزه مرور بکنیم به جایگاه زن و پس برسیم به دوره طالبا، می دانین که در او وقت مدرنیزه شدن با حق زنها آغاز شد. اگر بیاییم به حزب دموکراتیک، همو عقبگرایی را که می خواست حزب دموکراتیک به طرف نوگرایی ببره، هم با حضور زنها آغاز شد. ولی با آمدن حکومت های اسلامی متاسفانه که این مسئله کاملا یک رنگ و چیره دیگر گرفت. اینجا از مسائل مدرنیزه ما فرار کردیم، آمدیم به مسائل ناموس پرستی که مجاهدین هم زیر نام از دیگه حفظ ناموس و حق زنا و عفت زنا مجادشان شروع کردن و طالبان هم امروز در ترس هزی هستن که اگر زنها در جامعه حضور داشته باشند، بنابراین حفظ نظام از اینها در خطر است. از این بابت است که من میتونم بگویم که متاسفانه به نحوه فعالیت های سیاسی در افغانستان، فعالیت های سیاسی زن های افغانستان چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان از یک طرف حراس است برای حکومت های مثل طالب و مثل حکومت های قبلی که من یاد کردم از بیشتر به طرف بنیادگرایی می دیدن تا به طرف مدرنیزه شده، و از طرف دیگه هم این مسئله یک چالش است، نه تنها برای زنهای افغانستان بلکه در مجموع برای جامعه افغانستان یک چالش است. این خطرش تنها امروز برای مردم افغانستان یا برای نسل افغانستان تنها برای امروز نیست، ما شاید 10-15 سال بعد این خطر بیشتر ببینیم و بیشتر حس بکنیم. متاسفانه یک مسئله برای انزوا کشیدن حق زنها یک چیز بسیار زیاد خطرناک است، و متاسفانه که طالب ها هم از این که باور سیاسیشان همی است تصور میکنند که شاید موفق هستند، ولی چون اینا امید و یا دیدگاهی برای آینده افغانستان، آینده که نمایندگی از یک کشور مدرن بکنه ندارن، بناهن یک چیز بسیار زیاد آسیب پذیر است.
تشکر میکنم از شما بانو سروش. برمیگردم و بانو عروج حکیمی فعال مدنی و خبرنگار آزاد را هم با خود داریم. بانو حکیمی خوش آمدین. فعالیت سیاسی زنان در نبض یک جامعه خیلی مهم دانسته میشه، حالا فکر میکنین چرا اکنون افغانستان از این حق محروم شده؟
به نام خدا، سلام به جناب شما نعیمی صاحب، مهمانان گرامی و شنوندگان خوب برنامه‌تان. متاسفانه ما از زمان سقوط به بعد می‌بینیم که چالش‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر میشه در رابطه با حضور زنان در افغانستان، از هر نوع فعالیت کوچک تا بزرگ اگر ما بسنجیم. و این برمیگرده، من فکر می‌کنم به ماندی که در دوحه امضا شده بین آمریکا و طالبان، و در اونجا با در نظر داشت عملکرد طالبان نسبت به زنان افغان، میتونه آدم برداشت از این داشته باشه که در اونجا معاهده صورت گرفته که به صورت کلی زنان افغان از هر نوع فعالیت باید دستشان کوتاه باشه، چرا که جامعه مردسالاری که در افغانستان متاسفانه سالیان دراز حاکمیت سیاسی و از هر لحاظ رهبری افغانستان به دست دارن، از حضور فعال و ای که زنان در سیاست بیشتر و بیشتر فعال باشن، من فکر میکنم که هراس دارن، چرا که در 20 سال گذشته ما هرچند زیاد هم نبوده تعداد زنانی که در سیاست رو آوردن و پا گذاشتن، اما به نحوه میشه گفت که یک عملکرد کاملا مثبت بود، یک حرکت بسیار مثبت از طرف زنان افغانستان بود که از ولایات مختلف ما خوشبختانه حضور زنهای ما را حس می کردیم در پارلمان، در ادارات مختلف، در وزارتخانه ها و در کرسی های مختلف، که خودش می تانست یک گلگوی باشه برای نسل های بعدی. و 20 سال که گذشت زنان حضور که داشتن در عرصه های مختلف بخصوص سیاست به نحو دروازه را باز می کرد برای نسل بعدی، برای نسل 20 سال بعد، برای نسل 30 سال و 40 سال بعد. اما متاسفانه چنان با سرنوشت زنان افغانستان معامله صورت گرفت که متاسفانه امروز حتی یک زن افغان در روز ازدواج خود اجازه ازیرا نداره که کنارش شوهرش استاد شود. کجا به این برسه که مکاتب دروازش برای زنان و دختران ما باز باشه، پوهنتونا دروازش باز باشه، و این که دروازه سیاست برای زنان افغان باز باشه و اجازه فعالیت سیاسی بر زنان داده شود. که بس فکر میکنم این هم برمیگرده به این که در 20 سال گذشته واقعا آنچه با طالبان پیوند میخوره روابط پت و پنهان حکومت های 20 سال گذشته هست که متاسفانه امروز باز هم زنان افغان تاوان از او را میپردازند و حضورشان در جامعه متاسفانه به صفر رسیده.
تشکر میکنم از شما و برمیگردم بانو حکیمی. و شما بانو پرستویاری، شما اشاره به ای داشتین که همه ارزش ها از دست رفته، آنچی در حدود 2 دهه به دست آمده بود به ویژه در عرصه زنان، و حالا اگر مشخصا روی موضوع برنامه ما هم بیاییم، مشارکت سیاسی زنان، حق مشارکت، حالا فکر میکنین چرا از زنان در عرصه سیاست در افغانستان گرفته شده؟ دلیلش چیست؟
خب ببینین، تبعیض مبتنی بر جنسیت و یا آپارتاید جنسیتی در ایدئولوژی طالبا نهادی نشده و طالبا بر اساس ایدئولوژی حذف سیستماتیک زنان پیش میرن و به این معنی هست که زنان عملا از جامعه نه تنها مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان را حذف کردن. ببینین زنان در خانه های خود زندانی هستند در افغانستان. زنان افغانستان زنده هستند، نه یکی زندگی میکنن. اینی موضوعاتی هست که ما میتونیم یادآوری کنیم که زنان کاملا از صفحه افغانستان، طالبان زنان را از صفحه افغانستان حذف کردن. اما در جامعه بین الملل بر اساس معاهدات و توافقات بین المللی زنان افغانستان درست است که فعال هستند، مبارزه میکنن، اما کشورهای حامی حقوق زنان و حقوق بشر امروز ما شاهد نشستی بودیم که در سازمان ملل متحد، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر ارائه گزارش ریچارد بنت بود و در اونجا اکثریت تمام کشورهایی که عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داشتن از حذف سیستماتیک زنان صحبت کردن و به یک صدا نه گفتن به آپارتاید جنسیتی و خواستار این شدن که عاملین این کار و ناقضین این کار بر اساس معاهدات و تعهدات بین المللی باید پاسخگو باشند و جواب ارائه بکنند که چرا زنانی که بیشتر از نصف نفوس جامعه افغانستان تشکیل میتن عملا در حاشیه کشانیده شده و عملا حذف شدن و این حذف سیستماتیک در هیچ یکی از کشورها را ما شاهد نیستیم. اما از جای دیگه اگر بحث بکنیم که طالبان حقوق اساسی و حقوق اساسی زنان سیاسی ساختن، نه تنها در الیت های سیاسی بلکه در مسائل مدنی، در مسائل فرهنگی، در مسائل اجتماعی، در حق آموزش، حق تحصیل، حق کار و این مسائل طالبا ببینن که سیاسی ساختن. در کمتر از 2 سال که هم قریب 2 سال میشه بیشتر از 50 حکم پی در پی به منظوری حذف زنان از جامعه طالبا صادر کردن. این خود نشان دهنده ای هست که اینا عملا بیشتر از نصف نفوس جامعه نمیگن و همچنان حراس هم دارن از زنان افغانستان. اکنون اگر لابی هایی و دادخواهی های زنان افغانستان در استیج های بین المللی نباشه، من مطمئن هستم که هیچ صدایی در مقابل طالبان بلند نخواهد بود و این زنا هست که اکنون مبارزه میکنن. درست که ما در قسمت سیاست و مسائل سیاسی زنان صحبت میکنیم، بله، اما نباید ما مسائل مدنی و مسائل فرهنگی و اقتصادی رو نادیده بگیریم، به دلیلی که همه در محور هم میچرخن و دست به دست هم میتن که حقوق زنان را تامین و تضمین میکنه و طالبان عملا و عمدن زنان را از همه سطوح جامعه حذف کردن و این نتیجه میرسیم که زنان از صفحه افغانستان حذف شدن و ایجاب میکنه که این زنان با این چالشی که روبرو هستن، این چالش به یک فرصت تبدیل کرده برای آینده کشور، برای آینده سیاسی افغانستان قطع علم بکنن تا این که در صفحه نوینی افغانستان جایگاه اساسی تر، کلیدی تر و نقش بیشتر از 50% در مسائل افغانستان داشته باشه.
تشکر میکنم. خب بانو لیزا سروش، آیا طالبان به نحو از فعالیت سیاسی زنان در افغانستان هراس دارن؟ میترسن؟
بدون شک هراس دارن. متاسفانه که همیشه جایگاه سیاسی زنان در افغانستان در ادوار تاریخ همیشه در تصمیم های کلان سیاسی آنقدر حضور و پررنگ نبوده. و یک چیز دیگری را که قبل از یک سوالتان جواب بتم، واقعیت جامعه افغانستان هی است که جایگاه زن افغانستان همیشه یا حق زن افغانستان همیشه تعارفی بوده و همیشه شکنن بوده. من آنچه که میمانای برنامه گفتن من برشان باور دارم و به دیدشان احترام دارم، ولی باور من ای است که دید طالب که امروز حراس از زن افغانستان داره، حراس از جایگاه زن افغانستان داره، این قدامت تاریخی داره. این برگرفته از بین سنت ها، از بین اعتقادات و باورهای اینمی جامعه است. درست که جامعه جهانی حق زنای افغانستان توفگونه آورد، سال 2021 ما زنای داشتیم که به پارلمان رفتن، حضور زنا پررنگ بود. ما نمیتونیم از این کار بکنیم، ولی چی تغییراتی اتفاق افتاد؟ آیا حدود از این زنا در برابر، من فکر نکنم که در حد 10% زنهایی که در پارلمان بودن یا حضور سیاسی داشتن 10% بود، ولی بقیه در روستاها چی کارهایی صورت گرفت؟ ما در اینجا کارهای اساسی تا هنوز انجام ندادیم. ما همیشه خواست ما از جامعه جهانی است که اینا حق زنای افغانستان برش توجه ندارن. طالب ها مثلا در قطر تعاملاتی که صورت گرفت حق زنای افغانستان پامال شد، ولی بیاین برای یک لحظه بپذیریم که آیا ما زنها به عنوان یک جنبش قوی با هم یک جا شدیم که بیاین بر حق خود مبارزه بکنیم؟ هرگز چون این چیزی وجود نداشته. شما تاریخ از اول تا باخر مرور بکنین. در زمان امان الله خان، من تکرار میکنم، حضور زنها برجسته شد، ولی آیا این خواست جامعه بود؟ نه خیر، خواست سیاسی حکومت از امو زمان بود. امان الله خان سلسله تغییراتی را آورد، پس یک گروه دیگر علیش استاد شد و این گروه که حبیب الله کلکانی بود، پس دوباره همه چیز نابود کرد. زمان ظاهر شد، پس دوباره موج گرفت، باز با آمدن حکومت‌های بعدی از این شکل دیگر گرفت. بنابراین واقعیت جامعه را بپذیریم. ما چند فیصد کار کردیم در دهات، در قریه جا، در بین زنای افغانستان، برای آگاه شدنشان، برای آگاه شدن مردهای افغانستان در قرا و قصبات ما چقدر کار کردیم؟ این چیزهایی است که نه جامعه جهانی را میتونه حل بکنه، نه قوانین میتونه ایرا امی کنوانسیونایی که افغانستان هر روز میره برای نمایش، متاسفانه اینا را امضا میکنن. چی تغییری برای زندگی زنهای افغانستان آورده؟ بسیار ناچیز است. من نمیتونم 10% را بسیار برجسته بسازم در برابر 90% که حق لباس پوشیدن خود نداره. حق از این، ما در قریه های افغانستان سفر کردیم، ما بودیم در اونجا، باز مشکل زنها را از نزدیک خودم مثال ها در حکومت دوران اول طالب ها و قبل از اون در افغانستان در قریه جا زندگی کردم، دیدیم زندگی زنهای روستا که اینا تا چه حد از حق خود آگاه هستن و تا چه حد اینا آماده هستن که مبارزه برای حق خود بکنن. این یک مشکلی است که داریم. حالا که ما بیایم به سر سوال شما که آیا طالب ها از حضور زنها حراس دارن، ما فکر بکنم در پالوی حراس یک مسئله دیگه ای که بسیار زیاد مهم است که گفتم، جهان بینی طالب ها همی است که زنها منزوی باشن. طالب ها میرن، شاید هم یک اندازه باور خود طالب هاست، مسائل سیاسی و عقیدتی در پشت سر عزیز. گذشته تاریخ افغانستان، مگر در دوران نادرخان هم همی تعامل صورت نگرفت؟ زنها به صورت قطعی از جامعه حذف نشدن، شدن. این چیزهایی هست که اینا دست با هم داده و طالب های را سزی دارن که زنی که امروز با تکنولوژی آشنا است، جامعه که با تکنولوژی آشنا است، زنی که درس خونده در مدت 20 سال یک اندازه آگاه شد، بدون شک اینها از اینها ایراد دارن از حضورشان در جامعه. اگر
اما بانو لیزا سروش، چیزی که خانم پلستو یاری گفتن، تمام دستاوردها نابود شد. یعنی این درست است که یک قرن پیش یا دو قرن پیش در افغانستان چی اتفاق افتاده بود، امروز چی اتفاق افتاد، تا کمتر از دو سال گذشته چی اتفاق افتاد و چرا به این حد زنان در هر عرصه اجتماعی، عمومی، سیاسی، فرهنگی، حتی ورزشی منزوی شدند، به انزوا فرستاده شدند؟
اینها برخواسته از باورها و فرهنگ حاکم در اون جامعه است. نه تنها دید زن ستیز و دید عقبگرای طالب ها است. اینا باورهای سیاسیشان از باور اعتقادیشان است و همچنان زیر از این می که اینا زن افغانستان منزوی بکنند قدرت خود را میخواهند حفظ بکنند. از بابت از اینکه اینا در تلاش حفظ قدرت خود هستند بدون شک از زنهای افغانستان اینا اعتراض دارند. درست که در ساورتهای زنهای افغانستان در مدت 20 سال امروز نابود شده، ولی من فکر کنم آگاهی که زنهای افغانستان دارن هنوز سر جایش است، ولی آن چیزی که در اینجا مشکل عمومی قرار داره، چی زنهایی که در بیرون هستن و چی زنهایی که در داخل افغانستان هستن، ما با هم یک تشکیل نداریم. پس نبود یک جنبش، نبود یک تشکیل و اعتقاد و باور راسخ به خاطر حق خود زن. زن بپذیره که زندان میشه، زن بپذیره که کشته میشه، زن بپذیره که با موانع بسیار شدید در صد راهش میآید و این باید حاضر باشه که مبارزه کند. این صورت است که ما میتونیم بر زنای افغانستان واقعا کار بکنیم و یک جنبش زنانه و مردمی را و یک جنبش خودجوش را ما ایجاد بکنیم که بتانیم برای اینده افغانستان کار بکنیم. اگر من منتظر بشنم جامعه جهانی برای ما چی میکنم، پس همین 20 سال بدون شک دوباره تکرار میشه.
تشکر میکنم. خب بانو اوروج حکیمی، چرا در دوره های گذشته، البته از سال 2001 و پس از سرنگونی رژیم نخست طالبان تا بازگشت دوباره از اونا در قدرت طی 20 سال افغانستان در عرصه دموکراسی پا گذاشت، خیلی سهم زنان در کابینه بزرگ و بارز نبود؟ نمیدانم یگانه وزیر زن، یگانه والی زن، یگانه شهردار زن، وزارت ها هم که به زنان سپرده می شد خیلی وزارت های کلیدی نبود، یا وزارت صحت عامه بود یا وزارت معارف بود، خود بالاخره یک سهم داشتن. اما چرا در سایر عرصه مثلا یک وزیر خارجه زن افغانستان هیچگاه نداشته؟ در مجموع، در کل، در حکومت های افغانستان سهم سیاسی زنان چرا اندک گرفته میشه؟
من فکر میکنم جناب نعیمی صاحب که بازم برمیگرده مرد سالار بودن جامعه افغانی متاسفانه و هم مشکلاتی که امروز ما داریم بیشترش برمیگرده به فرهنگ مرد سالاری در افغانستان. در کنار از این که حکومت های مختلف چه قیودات را برای زنان وضع کردن و چه حراس هایی داشتن از حضور زنان، این خودش یک مشکل اساسی جامعه افغانی است متاسفانه. و من فکر میکنم دلیل اساسی هم برمیگرده به یکی از دلایل اساسیش برمیگرده به 5 سال حضور نخست طالبان در افغانستان، که باز هم در اون 5 سال به اندازه 50 سال من فکر میکنم افغانستان بعقب مانده و بعقب رانده شد. متاسفانه ما تکرارش حالا هم داریم. 2 سالی که ضربه بزرگ به زنان افغانستان واقع شده و 20 تا این دوره نمیتونیم ما جبران کنیم. بعد از دوره سیاه همی که زنان حضور یافتن در جامعه، ولو بعضی هایش نمایشی هم بوده حضورشان، اما فعالیت سیاسی و اندک که در جامعه داشتن خودش آهسته آهسته بستر باز میکرد برای حضور اساسی و معنادار نسل های بعدی زنان در افغانستان. و نپذیرفته شدن زنان که رهبر میخواستن باشن یا در سیاست میخواستن قدم بگذارن و یا زنان سیاست مدار با طرف مردان سیاست مدار افغان یک مشکل اساسی است. ما میبینیم در 20 سال گذشته زنانی که در بعضی از رده های بلند حکومتی وظیفه ایفا میکردن برچسب های بسیار غلط و نادرسته برشان زده میشد و در کل کوشش از این میشد که شخصیت کشی انجام بگیره، صورت بگیره و به نحوه یک تصویر بد از اون زنی که در سیاست پا گذاشته به جامعه مرد سالار و جامعه سنتی افغانستان ارائه شود که خودش
خب بانو حکیمی، حالا برای امی زن که در عرصه سیاسی میخواه فعال باشه، فکر میکنین که برچسب ها مهم است یا فعالیت سیاسیش و دستاوردهایش و هان چیره او میتونه کسب بکنه؟ شاید بیشتر مطرح نباشه که مردم چی میگوین، در واقع شاید کار و فعالیت از اونا مهمتر بوده باشه.
دقیقا جناب نعیمی صاحب و ایجا زنان افغانستان ثابت هم کردن در 20 سال گذشته هر آنچه در برچسب که برشون زده میشد او را نادیده گرفتن و خود وقتانه هستن که مبارزه کنن. اگر قدم گذاشتن و او را میفهمیدن که در رای سیاست قدم گذاشتن و یک زن افغان از چالش است، اما باز اونا جرأتی کار کردن و قدم گذاشتن. ولی امروزه که ما میبینیم یک کار نهادینه صورت نگرفت و بعد از حضور طالبا دوباره حضور زنان در افغانستان در عرصه سیاست همچنان صفر شد، من فکر میکنم حالا نیازی هستی است که جامعه جهانی در چند دوست ما حضور جامعه جهانی و حمایت جامعه جهانی را دست کم بشمارن، اما در جهان سوم یا کشورهای چون افغانستان بدون حمایت جامعه جهانی بسیار زیاد دشوار است که از یک جامعه سنتی، از یک جامعه که شدیداً مخالف حضور زن و فعالیت سیاسی زنان در اون جامعه است، مردهایش اونا بتانن یک جنبش خود جوش بسازن، هر جنبشی که از یک طرف حمایت نشه و خصوصا هم که جنبش زنان باشه بدون حمایت نمیتونه پیش بره. ما امروز میبینیم حمایت نمیشن زنان افغان، اما باز هم به زندان رفتن، ایره پذیرفتن که اگر امروز صدا بلند میکنن حتما به زندان طالب میرن و ایره میفهمیدن که به زندان طالب رفتن به قیمت هر اون چیزی که دست نکنه، هم جرات مبارزه داشتن و دیدو گذشته زنان در افغانستان اونا داشتن خاموش نشدن، همیشه حضورشان ما دیده در رسانه های رسانه‌هایشان بلند شده و همیشه زنان مبارزه کردن چی در داخل چی در خارج از افغانستان. اما بله، زنانی که در بیرون از افغانستان فعلا حضور دارن و قبلا در سیاست افغانستان دخیل بودن یا زنان سیاستمدار در افغانستان که فعلا در خارج از افغانستان حضور دارن، متاسفانه فعالیت اینا کمتر دیده میشه. متاسفانه چنان که باید جلب توجه میکردن از جامعه جهانی جلب میگرفتن و توجه کسب میکردن برای آنچه بالای زنان افغانستان میگذره خیلی کمرنگ است متاسفانه. ولی مبارزه در داخل افغانستان به شدت جریان داره و حضور زنان را ما میتونیم که بسیار واضح ببینیم.
تشکر میکنم از شما و بانو پرستو یاری. بانو لیزا سروش روی مسئله نداشتن یک جبهه مشترک و واحد زنان گفتن، فکر میکنین افغانستان چرا هیچگاه یک رهبر زن نداشتن؟
تشکر. اجازه بدین که قبل از جواب سوال شما در یک موضوع کلیدی و اساسی بحث بکنیم. این هست که بر اساس آموزه های حقوق بشری همه انسان ها از نظر حقوق و کرامت انسانی آزاد و برابر متولد شده و صرفاً به خاطر انسان بودن از این حق برخوردار است. متاسفانه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 بشر افغانستان، نه تنها زنان بلکه بشر افغانستان، امروز از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوق خود محروم هستند و زنان که نیمی پیکری از بیشتر از نیمی پیکری از جامعه افغانستان هست، از تمام حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود محروم هستند و به کلی حذف شدند. در حالی که ببینین، در حالی که جهان از حقوق انسانی و حقوق برابر انسانی مرد و زن دم میزنه، امروز زنان افغانستان در از طبیعی ترین حقوق و ابتدایی ترین حقوقشان از جمله حق آموزش، کار، مشارکت سیاسی، آزادی، برگزاری تجمعات و اعتراضات محروم هستند. ببینین، طالبان بعد از تسلط به کشور تبعیض گسترده و سیستماتیک و سخت ترین محدودیت ها و محرومیت ها را بر زنان افغانستان اعمال کرده که ما میتونیم از مسائل حقوق آموزش، آزادی، کار و اشتغال، مشارکت سیاسی، حق برگزاری تجمعات و اعتراضات مسلمت آمیز یادآوری کنیم. و ای که شما یادآوری کردیم که چرا در طول دهه های گذشته زنان افغانستان رهبر نداشتند، درست است مسائل رهبری بسیار مهم است که ما رهبر داشته باشیم، اما اگر نادیده نگیریم، زنان افغانستان رهبر داشتن، زنان افغانستان در مسائل رهبری، در استبهای متوسط قرار داشتن و تلاش میکردن که در پله های بلند موفقیت دسترسی پیدا کنن و زنان افغانستان همواره هم در گذشته و هم حال و هم برای آینده افغانستان و آینده زنان افغانستان، اینها همیشه یک همصدا بودن. اگر اینا در گذشته یک رهبر انتخاب میکردن، ما میتونستیم بگوییم که اینا یک صدا بودن، اما ما بر زنان افغانستان همصدایی مهم بوده همیشه، به دلیل ای که هر زنی که در هر عرصه پیش قدم بودن و گام نهادن به خاطر پیشرفت و ترقی زنان افغانستان،
خود در افغانستان یک رهبر بودن. هر زنی که حتی اگر سواد نداشته در یک خانواده را رهبری کرده و این خود یک رهبر بوده، حتی در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل خانوادگی، حتی در شوراهای محلی که در قریه‌جات وجود داشته، اینا خود یک رهبر بودن و خواستشان، تعهداتشان، مبارزاتشان یکی بوده و اویی که زنان افغانستان در تمام سطوح
بله تا اینجا بله بانو پرستویاری ما دقیقا میدانیم که بدون شک زنان افغانستان در هر صورتش با همی مشقت هایی که در افغانستان در چندین دهه یا اگر بگویم چندین صده گذشته واقعا بسیار با مشکلات روبرو بودند، اما هدف ما این بود که یعنی در مجموع یک رهبر که زن باشه و بتانه یک قشر بزرگ از جامعه را به سوی خود بکشاند. در این مورد فقط یک وقفه کوتاه میگیریم و در این مورد در بخش دوم برنامه بحث خواهیم کرد. مهمانان عزیز برمیگردیم زود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه این حق من است از رادیو آزادی. ماده اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد که از سوی کشورهای جهان به شمول افغانستان پذیرفته شده، حکم میکند که تمامی مردم حق اداره شخصی خودشان را دارند، به این معنا که بر بنیاد این ماده مردم میتوانند به صورت آزادانه موقف سیاسی خود را برگزینند و به گونه آزاد پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند. اما اکنون چی شده در افغانستان که حق امتیاز برای بانوان در افغانستان وجود ندارد، به ویژه در عرصه سیاسی؟ در این مورد بحث میکنیم. در برنامه حاضر سه مهمان داریم: بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت گذشته افغانستان در امور صلح، لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات از امریکا، و اوروج حکیمی، خبرنگار آزاد و فعال مدنی. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین باز هم. خب بانو پرستو یاری، پیش از اینکه وقفه بگیریم، ما در مورد رهبر زن در افغانستان از شما سوال را مطرح کردم. حالا ببینین، زمانی که در یکی از نشست‌های بین المللی زنان افغانستان دعوت می‌شدند، به نمایندگی از اونا بیشتر در حکومت گذشته رولا غنی صحبت می‌کرد و رولا غنی چون افغانستان را اگر در بینش زندگی هم کرده نمشناخت، افغانستان را یک شهروند افغانستان نبود، مشکل افغانستان را درک نمی کرد. هدف ما این بود که یک رهبری که زنان با او ایستاده شوند، مثل اندرا گاندی، مثل سایر زنانی که در کشورهای مختلف مبارزه کردند، چرا چنین نشده؟
آها، تشکر. هدف شما این هست که چرا اینا یک رهبر واحد نداشتن؟
بله.
اگر بیاییم ما نام بگیریم از زنان افغانستان که پیش قدم بودن در مسائل سیاسی مبارزه کردن، ما میتونیم از دکتر سیما سمر، از حبیبه سرابی، از فوزیه کوفی، شکریه بارکزی و امثال هم اینها، زنانی پیش قدم دیگری که در گذشته مبارزه کردن و اکنون مبارزه میکنن و در شرایط کنونی که رهبران جوان زن ظهور کردند و جنبش های خودجوش زنان که شکل گرفته، اینا رو ما نباید نادیده بگیریم. و ای که چرا زنان در افغانستان نتوانستن یک رهبر واحد داشته باشند؟ ببینین، زنان در طول تاریخ در افغانستان مبارزه کردند و بخصوص در 20 سال گذشته تلاششان بیشتر به خاطر توانمندسازی زنان در همه عرصه ها بوده تا ای که یک نفر به عنوان یک رهبر نمادین داشته باشند و بعدن دیگه همه فعالیت ها منوط و مربوط باشه به او شخص. ما از شخصیت هایی که یادآوری کردم، ما اکنون بیشتر از چند صد زنی داریم که رهبری میکنن. ما زنانی داریم که در افغانستان هم موضوعات و مسائل رهبری میکنن. مهم نیست که یک نفر یک رهبر واحد باشه، مهم این هست که زنان چقدر متحد، همبسته، یک پارچه در راستای اهداف مشترک، منافع مشترک و مبارزه مشترکی که دارن هستن. این برای زنان افغانستان بیشتر مهم است و اکنون زنانی که در داخل و بیرون افغانستان هستن با یک صدا به عنوان یگانه اپوزیسیونی که در مقابل طالبانی که استبداد را حاکم ساخته در افغانستان تلاش بر این میکنن که نشست های بین سیاسیون افغانستان، ایلیت های روشنفکری افغانستان، جوانان افغانستان از درون و بیرون افغانستان این انسجام شکل بتن تا ای که بر آینده کشوری تلاش کنن و یک راه حل پیدا کنن که مبتنی بر قانون، یک جامعه عدالت محور و یک حکومتی فراگیر مبتنی بر آرای مردم و مبتنی بر ارزش های پسندیده حقوق بشری و جامعه انسانی در افغانستان باشه. باز هم تاکید میکنم که زنان افغانستان در اهدافشان مشترک هستند، در مبارزهشان مشترک هستند، در خواست ها و ارزش های تعریف شدهشان دیدگاه مشترک دارن. بناهن مهم این هست که چگونه میتونن اینا به اهداف تعریف خود شدهشان دسترسی پیدا میکنن. مهم این نبوده که یک نفر رهبر داشته باشن و اگر او رهبرم نباشه بناهن جامعه زنان
خب
افغانستان.
حالا انتقاد بانو لیزا سروش همیست که در یک صف واحد در تحت یک رهبری مشترک کسی که یک حرکت را به وجود آورده، مثلا 100,000 عضو داره، اینا به مبارزه برای گرفتن حقوقشان گام برمیدارن. تشکر میکنم بانو پرستویاری و برمیگردم به شما. خب بانو سروش،
بله، یک نقطه کوتاه را اشاره کنم. قسمی که خانم سروش یادآوری کردن، ببینین مسائل اقتصادی یکی از موضوعات مهم و کلیدی یا ستون فقرات هر جامعه هست. زنان افغانستان تا دیروز و امروز اکنون مبارزه میکنند به خاطر مسائل اقتصادی و این مسائلی هست که دست به دست هم داده و نتونسته که زنان افغانستان قسمی که خانم سروش دیدگاهشان هست به او موضوعات برسانه یا دسترسی داشته باشه، اما تلاش میکنن که در آینده بیشتر از چیزی را که معال تعریف میکنیم یا بازگو میکنیم در نظر داشته باشن و به او اهداف خود نائل این.
تشکر میکنم بانو لیزا سروش. آیا فکر میکنین اول ای که عرفای بانو پرستویاری قناعت شما را فراهم کرد یا ای که شما باز هم تاکید به ای دارین و همچنان نبود یک رهبر واحد برای حرکت های زنها در افغانستان چقدر باعث از این شده که عمو فعالیت های از اینا فروکش بکنه، اینا بیشتر در عرصه های سیاسی در اجتماع افغانستان مطرح نمانند یا نباشند؟
تشکر. ما متاسفانه کاملا یک دید متفاوت تر دارم. یک چیزی هست که ما تعریف هایی است که هر روز داریم و بایش خود قناعت میتیم، ولی از طرف دیگه اگر ما بخواییم جایگاه اساسی زن افغانستان موشگافی بکنیم و برای آینده بهتر برش راهی جستجو بکنیم، بیاییم صادقانه بپذیریم که زنان افغانستان نه در گذشته نه در امروز اینا نه جایگاه داشتن و نه تعریف. همیشه جایگاه زن افغانستان از سمت‌های دولتی برخواسته و فعالیت زنها که فعالیتی که در ارتباط با زنها صورت گرفته و یا خود زنها اگر کارهایی را انجام دادن، متاسفانه اینا بسیار تبلیغاتی و شتاب زده بوده و به همین دلیل است که زن افغانستان نتانسته حضور برجسته داشته باشه. اینها از چند خانمی را یاد کردن که دمی 20 سال اخیر حضور بسیار که اول اینا رهبر افغانستان نبودن. این را باید بپذیریم. اینا نمایندگی از مردم افغانستان از یک نقطه کردن ولی به عنوان رهبری را نقش نداشتن. همین خانمایی را که شما نام گرفتین در خیمه لوی جرگه روز 8 مارچ بود. آمد یکی از این خانما برزی که در سیت اول چوکی جا برش نبود، یک دانه چوکی را گرفت رفت بیرون است از زنها دورتر شد. اسمشان نمیگیرم در این برنامه.
بله،
اینا وکیل پارلمان بودن، نماینده یکی از ولایت ها. اجازه بدین ما پس بریم بر سوال. حالا ما میخوایم میره بگویم که ما در تعریف های خود متاسفانه با تناقض ها سر کار داریم. اگر ما دنبال جایگاه اساسی زن افغانستان هستیم، ما باید کارهای اساسی را انجام بدیم. زنای افغانستان به شکل رهبر داشتن، مگر انایتای راتب داد تا سطح معاون رئیس جمهور قدرت نرسید، موقفش رسید. مگر انایتای راتب داد کارش مثبت‌تر از این خانم ها نبود که در موهز و موزمان متانه میتونستن دو تا زن بگیرند و بعضی چیزهای را وضع کرد. اگر ما بیم قرار باشه از رهبر زنهای افغانستان تعریف بکنیم، پس او خانم ما با عقیده سیاسیش کاری ندارم. ما به عنوان یک زن او را میشناسم و کارش یک کار فوق‌العاده بود که در روز ما انجام داد. ما این چیزها را داشتیم، ولی ما تکرار میکنم که بسیار شکنن بوده و ما تکرار میکنم به خاطر از اینکه تعارفی بوده شکنن بوده. ما باور ما و خاص مهی است که حضور یک رهبر زن بر جامعه افغانستان 100% نیاز است. چرا؟ از یک طرف ما عزمی تک صدایی، تک خواستی بیرون میشیم، میاییم یک صدای واحد و مشترک پیدا میکنیم. از طرف دیگر صدای واحد و مشترک ما میتونه جامعه جهانی را متوجه بسازه که زنای افغانستان بالاخره باور پیدا کردن برای حق خود، برای قدرت خود، برای راههایی که اینها باید طی بکنن و مبارزه بکنن. و موجودیت یک رهبر زن میتونه بدون شک در یک پلتفرم باشه، بدون شک شامل یک سلسله خواست‌ها و نظریات است. وقتی که 100 یا 200 زن یا 1000 زن را دنبال میکنه، این یک انقلاب فرهنگی است، این یک انقلاب جنبش زنانگی است که ما برش شدیداً نیاز داریم.
تشکر میکنم. خب بانو حکیمی، حالا بیایم به شما. بزرگترین چالش فکر میکنین برای یک زن سیاستمدار در افغانستان کدام است و از کدام جانب از سوی حکومت، مخالفان، جامعه و حتی هم شاید خانواده؟
جناب نعیمی صاحب، من فکر میکنم که هم از طرف حکومت است و هم از طرف جامعه. چرا که ما اگر برگردیم به چند سال قبل، خانم مسعوده جلال یکی از خانمهای بود در افغانستان که به ریاست جمهوری کاندید کرده بودند. اما من خودم شاهد بودم که وقت در سایت هایی که به حساب وقت رأی دادن مردم میرفتن، در یک موتر مثلا زنها آورده میشد، به سایت ها انتقال داده میشد و به اینا از قبل مردای خانواده گفته بودن که باید به کی رای بدن، به کی رای ندن. جامعه افغانستان شدیداً از حضور زنان و از حضور فعال زنان حراس دارن، چرا فکر میکنن اگر زن افغان در یک جایگاه خوبتر اجتماعی قرار بگیره، او در تقابل با مرد پیش میره. حالان که چنان نیست. ما در کشورهای همسایه اگر دور نریم، حتی پاکستان رو میشه مثال بزنیم، وزیر خارجیش یک زن بوده و خیلی هم یک وزیر موفق بوده. اما در افغانستان موفقیت یک زن متاسفانه از طرف جامعه و از طرف حکومت حاکم هرگز پذیرفته نشده و پذیرفته شدنی نیست. به همین دلیل است که زنان نمیتونن آنچنان که جایگاه سیاسیشان در جامعه افغانی به خاطر دفاع از حقوق زنان حضورشان حس میشه و ضرورتشان حس میشه، نمیتونن متاسفانه به خود جایگاهی باز بکنن، چرا که از طرف جامعه پذیرفته نمیشن، بنابر دلیل که مردای جامعه اجازه نمیدن یک زن در عرصه سیاست قد علم کنن، چرا که فکر میکنن در تقابل با مرد قرار میگیرن، چرا که همیشه زنها را در یک حالت همیشه مردای افغان تصور کردن که باید طفل به دنیا بیاره، باید طفل کلان بکنه، باید لباس بشویه، باید آشپزخانه از سر و کارش باشه. فراتر از اون متاسفانه جامعه افغانی برای یک زن نپذیرفته. بنابراین چالش بسیار بزرگه که از در رای زنان افغان که میخواین در عرصه سیاست کار بکنن یا همیال در عرصه سیاست عملا فعالیت کم و بیش دارن، حضور مردان به شدت متعصب جامعه افغانی است و همچنان حکومت های فاسد متاسفانه که هیچ وقت به جایگاه زن آنچنانه که باید احترام گذاشته می شد احترام نماندن. بنابراین این دو دلیل اساسی من فکر می کنم زن افغان در 20 سال گذشته همچنان نتانست یک پایگاه بسیار اساسی بر خود بنا بکنه و یک جایگاه اساسی بر خود شکل بده و به این شکل تا زمانی که حکومت فعلی در افغانستان حاکم است، اندک اندک امو دستاوردهای 20 سال گذشته همچنان به باد فراموشی سپرده خواهد شد و باز هم مثل 5 سال دوره اول طالبان ما به 50 سال به عقب برخواد گشتیم و بسیار مشکل است که دوباره همه چیز مؤثر شروع کنیم. در جامعه که دیگر کشورها در جهانی که دیگر کشورها زنانشان به فضا میرن، حتی عربستان که به اصطلاح یک کشور خیلی قید و یک کشور خیلی شدیدن متاثر نسبت به زنان پنداشته میشد، او اجازه زیر بر زن میده، به زن جامعه خود میده که به فضا بره. اما متاسفانه در افغانستان امروز مکاتب ما حتی مسدود است برای زنان ما و حتی نمیتونن زنان تا بازار بدون محرم حضور داشته باشن، حتی نمیتونن در روز ازدواج هم کنار شوهر آیندهشان ایستاد شون. بسیار مسائل مسخری است که فعلا در افغانستان متاسفانه زنان افغان ما با او مواجه هستند و سالهای سال را در بر میگیره، سالهای دراز در بر میگیره تا ای که دوباره با او مقام، با او جایگاه و با او فعالیت هایی که در سال گذشته حداقل ما رسیده بودیم دوباره برسیم.
تشکر میکنم و مهمانان عزیز، آهسته آهسته برنامه را جمع‌بندی میکنیم، کمتر از 10 دقیقه از فرصت برنامه ما باقی مانده. بانو پرستو یاری، نخست با شما. فعالیت زنان به شدت در تقریبا همه بخشا در افغانستان محدود شده، حتی دختران کوچک و نوجوان اجازه رفتن به مکتب را ندارند، به پوانتو نمیتونن برن. اکنون چگونه میشه امیدوار بود که راه‌ها برای فعالیت‌های سیاسی زنان یک روز باز خواهد شد؟
خب ببینین، باز هم من تاکید میکنم که هر زن و دختر افغانستان در گذشته و امروز یک رهبر است. یک موضوع دوم که در چرا در گذشته نتوانستند زنان افغانستان در چند سطح مبارزه میکردن، در سطح خانواده، جامعه، محل کار، اجتماع و مسائل سیاسی، و میتونیم بگویم که یکی از راه‌های اساسی آگاهی هست که ما زنان نیاز داریم که در ولایات، ولسوالی ها و قریجات آگاهی دهی بکنیم. هر وقتی که زنان و مردان به یک سطح آگاهی برسه، او جامعه خود مسائل رفاه و پیشرفت و ترقی برای همه شهروندانش مهیا میشه. اما امروز زنان افغانستان نیاز بیشتر به یک پارچگی دارن، نیاز بیشتر به اما هنگی در یک صف واحد دارن و نیاز بیشتر به حمایت و پشتبانی از طریق خانواده ها دارن. اگر امروز طالبان به رسمیت شناخته نشده، اگر امروز موضوعات افغانستان در روی میز کشورها داغ نگه داشته شده، اگر امروز صدا از افغانستان بیرون میشه، زنان افغانستان در یک صف واحد قرار داره. درست است که زنانی که در گذشته کار کردن کمی و کاستی داشتن، اما قربانی های بیشماری را هم آنها دادن و هم امروز این زنانی که مبارزه میکنن، بخصوص جنبش هایی که بعد از آمدن طالبا شکل گرفتن در افغانستان، اینا قربانی دادن. ببینین شکنجه را تحمل کردن، زندان تحمل کردن، هر آن چیزی که در مقابل زنان در افغانستان روا داشته میشه، این زنان افغانستان تحمل کردن و هیچ یکی از کشورها این را نمیتونه نادیده بگیره. و اکنون باز هم تاکید میکنم که زنان افغانستان به خاطر دسترسی آیندهشان به حقوق اساسی و سیاسیشان نیاز به انسجام، آگاهی و هماهنگی در یک صفحه واحد قرار گرفتن و همچنان نیاز بیشتر از طرف خانواده ها و ایلیت های روشن فکری دارن تا ای که به فردایی که آرزویش دارن و به فردایی که امروز باورمند هستن و مبارزه میکنن دسترسی پیدا بکنن و تا آن روز مبارزشان ادامه خواهد داشت و خواهد رفت.
بسیار تشکر میکنم از شما بانو لیزا سروش. به باور شما به عنوان یک پژوهشگر، بهترین راهکار برای مطرح کردن و پیشتاز قرار دادن زنان در عرصه های سیاسی افغانستان کدام ها بوده میتونه؟
تشکر. خب در شرایط امروز که طالب ها هستن یک تضمینی وجود نداره، ولی یکانه تضمین مقاومت و کار مشترک زن ها از یک، ساختن جنبش های که در مبارزه با تبعیض و جنسیت کار بکنه، یعنی جنبش هایی که اکنون زنها در معرض مشکلات جنسیتی قرار دارند ایجاد شود، دو و تغییر قوانین افغانستان از قانون اساسی تا قوانین مدنی و قانون جزای افغانستان. ما قوانین بسیار کهنه و فرسوده ای که هیچ تعریفی از جایگاه زن در حضور جامعه، هیچ تعریفی از معیار و راهکردهای خشونت علیه زنها در جامعه در او جا نداره، اینا باید تغییر بکنند. این قوانین دیگر نیازمند شرایط امروز که ما در قرن 21 قرار داریم نیست. در اونجا مثلا مسئله قتل های ناموسی یکی از برجسته ترین و یا مشکلاتی بود که در سالهای اول حکومت آقای کرزی همیشه مورد بحث بود. ما نیاز به تغییرات اساسی داریم. وقتی قانون های افغانستان، ببینید امروز در امریکا را به برسان مثال میتونم، ده ها رئیس جمهور تغییر میکنن ولی قوانین به جایش است، تنها یک چیزی را امندمند یا چند ماده یا بند قانون تغییر میکنن. در اینجا با کسی خشونت نمیکنه چون قانون مانیش است. اما در افغانستان ما زیر قتل ناموسی هیچ مشکلی نبود که اگر یک خانم یکی از اعضای خانوادیش میکشت. این چیزها تغییرات اساسی است. ما باید در تغییرات اساسی مبارزه بکنیم. این که ما یک چند تا اینجا بسازیم یا چند تا کار آموزشی یا یک کارگاهی داشته باشیم، اینا بسیار کارهای مثبت و خوب هستند، ولی اساس ما باید بگذاریم تا زنای افغانستان راحت تر مبارزه خود شروع بکنند و ادامه بدن.
تشکر میکنم. و بانو هروج حکیمی، اگر اولویت بندی شود برای فعالیت های سیاسی زنان در افغانستان به کدام موارد بیشترین نیاز است؟ مثلا اگر دسته بندی کنیم زنان باید چی بکنند، جامعه جهانی چی بکنه، طالبان باید چی اقدام ها را روی دست بگیرند، و آیا میشه منتظر بود که طالبان برای فعالیت سیاسی زنان زمینه سازی کنند و فرصت بدند؟
تشکر. البته من فکر میکنم جناب نعیمی صاحب که کارهایی که باید صورت گیره و دستبندی شوه، اولا حضور زنان افغانستان در خارج از افغانستان است. اونا در هر پلتفرمی که برشان داده میشه از حقوق زنان افغان بگوین، از محرومیت های زنان افغان بگوین، از دستاورد های زنان افغان باید بگویند تا جهان بداند که در افغانستان فعلا چی اتفاق میفته و با زنان افغان چی اتفاق میفته، چقدر محرومیت قرار دارند. تا زمانی که چون فعلا در افغانستان متاسفانه رسانه ها سانسور میشه و هیچ کس نمیتونه واقعیت جامعه را بازتاب بده و به گوش جهانیان برسانه، چون که متاسفانه اینجا هم اگر ما ببینیم چند زن از بنمایندگی از زنان افغانستان متاسفانه رفتن به جاهای و حرفای گفتن که واقعا آدم حیران میمانه برشان که چطور میتونن بپوشانن آنچه در افغانستان با زنان افغان اتفاق میفته. من فکر میکنم تا زمانی که زنان افغان خودشان به نمایندگی از خود نرن و به می جاهایی که صدایشان باید شنیده شود صدا بلند نکنن، جامعه جهانی حمایتشان نباشه، هیچ کس نمیتونه تغییرات اساسی بنیادی را بر حضور دوباره زنان در سیاست افغانستان بابار بیاره و ایجاد بکنه. و تا جایی که موضوع طالبا هست، متاسفانه ما از این گروه اشنوار انتظار ندارم واقعا اونا به این منطق برسن که حضور زنان افغان خیلی مهم است که در جامعه وجود داشته باشه و حضور سیاسی زنان در افغانستان بسیار مهم برشان باشه که ما از اونا توقعی داشته باشیم. اما من فکر میکنم چیز که خیلی خیلی مهم است جنبش خودجوش که در درون افغانستان از طریق زنان ما ایجاد شده، او باید حمایت شوه و زنان افغانستان که فعلا در خارج هستن و نسبتا در جای امن قرار دارن اونا باید برن و در مورد محرومیت های زنان افغان به خود جرأت صحبت کردن بدن، نترسن، حراس نداشته باشن. ما ببینین اگر مثال بزنیم ایران را، خب خارج از ایران چقدر ایرانی ها حمایت کردن آنچه در ایران اتفاق میفته، اما در افغانستان ما چی کردیم؟ اگر مکاتب برای دخترها بسته شد در هر خانواده افغانستان، اگر 10 طفل باشه یا 5 طفل باشه مطمئن باشین یک از اگر بچه باشه 4 تا دختر است. چرا به حمایت از درس و تحصیل دخترایشان مکتب رفتن بچه را اونا بند نکردن بر چند وقت تا نشان بدن که ما خانواده ها کنار این دخترای ما هستیم، چرا که دخترای ما مادرای آینده این سرزمین از مادرای آینده هستن که باید امروز سواد کافی داشته باشن تا در تربیت اولاد وطن در آینده بدل بخورن. ما متاسفانه مشکل اساسی موی است که تعصب از درون خانواده های ما همیشه در خون ما جریان داشته، آنچه بر پسر خواستیم بر دختر نخواستیم. به همین دلیل است که همیشه زن بیچاره تب شده بالایش و هر آن موضوعی که بوده خیر است تو دختر هستی تو نگو تو زن.
تشکر میکنم. سلامت باشین بانو هوروج حکیمی و تمام مهمانای عزیز ما که در برنامه امروز این حق من است با رادیو آزادی امراه بودید. هوروج حکیمی خبرنگار آزاد فعال مدنی، لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات و پرستویاری مشاور پیشین وزارت دولت گذشته افغانستان در امور صلح. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی هر یک شما هم در این برنامه.